ایران خبرها از رادیو فردا. دیدار نخست وزیر ژاپن از معبد یاسکانی تنش میان توکیو و پکن را افزایش داد. به نوشته رسانه‌های ترکیه احتمالاً پسر اردوغان هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران اصراری برای حضور در کنفرانس ژنو دو ندارد. شنوندگان ارجمند، دیدار نخست وزیر ژاپن از معبدی که به کشته شدگان جنگ های ژاپن تعلق دارد و شماری از کشته شدگان جنگ جهانی دوم نیز در آن مدفونند، تنش میان توکیو و پکن را افزایش داده است. دولت پکن امروز با احضار سفیر ژاپن اعتراض شدید خود را به دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از معبد یاسکانی به وی ابلاغ کرد. معبد یاسکانی در توکیو محل دفن کشته شدگان جنگ های ژاپن است، اما تعدادی از فرماندهانی نیز که در دادگاه متفقین بعد از جنگ جهانی دوم به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدند در همین محل دفن شدند. این هم برای کشورهای مانند کره جنوبی و چین که در خلال جنگ جهانی دوم قربانی تجاوز ژاپن شدند بسیار حساسیت برانگیز است. اقدام شینزو آبه تنش موجود میان چین و ژاپن را که بر سر جزایر دریای شرق چین اخیراً بالا گرفته است شدت می بخشد. به نوشته رسانه های ترکیه احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد و احتمالاً بلال اردوغان پسر نخست وزیر نیز هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رویدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. نخست وزیر ترکیه و حزب عدالت و توسعه در ماه مارس آینده با انتخابات شهرداری‌ها و در سال 2014 با انتخابات پارلمانی روبروست. اردوغان در ارتباط با اتهامات فساد مالی به شماری از اعضای دولتش امروز 10 تن از وزیران کابینه خود را تغییر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو دو که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. اظهارات علی لاریجانی امروز واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی برای حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است که قرار است بهمن ماه برگزار شود. به تازگی اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد مقامات آمریکایی هنوز متقاعد نشدند که حضور ایران در کنفرانس ژنو دو میتواند کار درستی باشد. ایران متحد حکومت سوریه در منطقه محسوب می شود در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و تهران را به حمایت از حکومت دمشق متهم می سازد. کارشناسان روسی که روی پرونده دلایل مرگ یاسر عرفات کار می کردند اعلام کردند که مرگ وی مرگی طبیعی بوده است. این اظهار نظر که مغایر نتایج گزارش گروه کارشناسان سوئیسی آن پرونده است می تواند در روزهای آینده مناقشاتی را همراه داشته باشد، مناقشاتی که در 9 سال گذشته از مرگ یاسر عرفات همچنان ادامه داشته است. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
همسرش سوها مرگش را یک جنایت واقعی و یک ترور سیاسی توصیف می کنند، اما برخی آن را مرگی طبیعی تلقی می کنند. 9 سال پس از مرگ یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطینیان، همچنان دلیل اصلی مرگ او در نوامبر سال 2004 روشن نیست. شبکه تلویزیونی الجزیره برای نخستین بار در سال گذشته با پخش یک مستند مدعی شد که مرگ یاسر عرفات آنگونه که پیشتر گفته می شد به دلیل کهولت سن نبوده و او با ماده پرتوزا و رادیواکتیو پولونیوم 210 مسموم شده است. یک گروه از کارشناسان سوئیسی اعلام کرده بودند که در لباسها و وسایل شخصی باقی مانده از آقای عرفات از قبیل مسواک او آثاری از ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 که یک ماده به شدت سمی است پیدا کردند. پس از آن بود که سوها عرفات بیوه آقای عرفات با نبش قبر و نمونه برداری از بقایای پیکر عرفات موافقت کرد. بر اساس گزارش‌ها، نمونه‌های برداشته شده از بقایای جسد عرفات بین سه گروه از متخصصان سوئیسی، روس و فرانسوی تقسیم شد تا هر گروه با بررسی این آثار و نمونه‌ها دلیل واقعی مرگ یاسر عرفات را تعیین کنند. بیش از یک ماه قبل و بر اساس گزارش 108 صفحه‌ای پزشکی قانونی سوئیس که در شبکه الجزیره نیز منتشر شد، تأکید شد که بر پایه نمونه برداری از استخوان یاسر عرفات در بدن رهبر سابق فلسطینیان میزان بالا و غیر عادی از ایزوتوپ پولونیوم وجود دارد. دولت اسرائیل اولین گزینه‌ای بود که انگشت اتهام به سوی آن نشانه رفت. هرچند سیلوان شالوم وزیر انرژی اسرائیل در سال 2004 میلادی این اتهام را رد کرد. اما بر اساس یک نظرسنجی که توسط مرکز مطالعات سیاسی فلسطینیان انجام شده، نزدیک به 60% شرکت کنندگان در این نظرسنجی اسرائیل را مسئول مسمومیت و مرگ یاسر عرفات دانستند. بیش از 20% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز بر این باور بودند که یک گروه فلسطینی یا گروهی فلسطینی اسرائیلی مسئول مرگ عرفات است. با این حال روز پنجشنبه تیم بازرسان روس که روی این پرونده کار می‌کردند، برخلاف نظر تیم سوئیسی، مرگ عرفات را مرگی طبیعی خواندند. نظر روس‌ها در راستای نظر کارشناسان فرانسوی پرونده است که چندی قبل مرگ آقای عرفات را مرگی طبیعی اعلام کرده بودند. اختلاف نظر این سه تیم کارشناسی بر سر دلایل و چگونگی مرگ یاسر عرفات باعث شده تا حتی با وجود انجام نبش قبر و نمونه برداری از بقایای جسد آقای عرفات، نتوان دلیل اصلی مرگ این رهبر پیشین فلسطینیان را با قاطعیت اعلام کرد. یاسر عرفات در پاییز سال 2004 میلادی به شدت بیمار شد. منابع رسمی فلسطینی در آن زمان بیماری او را ابتلا به آنفولانزای شدید اعلام کردند. با شدت گرفتن بیماری آقای عرفات، او را برای درمان به یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس، پایتخت فرانسه منتقل کردند. اما یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیان، در همان بیمارستان در 75 سالگی درگذشت.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کشمکش بر سر برنج آلوده و وارداتی یا داخلی بودن آن همچنان ادامه دارد. مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند از ابتدای سال آینده برنج‌های ایرانی و هندی و پاکستانی شناسنامه‌دار می‌شوند تا کد رهگیری داشته باشند. گزارش حاکی است که کمیته تشدید نظارت بر ایمنی و سلامت برنج در سازمان غذا و دارو تشکیل می‌شود و سختگیری بر سر واردات برنج و بررسی سلامت آن بیشتر خواهد شد. آزاده اسدی.
برنج که یکی از پایه‌های اصلی و ثابت غذای ایرانی است، حدود 5 سالی است به خاطر وجود کادمیوم، آرسنیک و سرب در دانه‌های سفیدش در ایران چندان قابل اعتماد نیست و بحث برانگیز شده است. در حالی که مردم برای خرید برنج هندی و پاکستانی مشکوک و نگرانند، وزارت بهداشت میگوید یک سال روی برنج‌های وارداتی تحقیق کرده است. به گفته این وزارتخانه، حد مجازی از این فلزات در برنج مشخص شده که با توجه به توانایی دفع، آسیبی به بدن نمی‌رسانند. کادمیوم باعث مسمومیت سریع کبد و کلیه ها می شود. آرسنیک و بسیاری از ترکیبات آن هم سمی هستند و به اکسید آن مرگ موش میگویند. سرب هم فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب می‌رساند و باعث بیماری‌های خونی و مغزی می‌شود. مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته است که در یک سال گذشته فقط 1% از برنج‌های خارجی بالاتر از حد مجاز مسموم بودند و از گمرک برگشت داده شدند. با اینکه مسئولان میگویند 80-90% برنج‌های وارداتی از هند است، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو میگوید کشورهایی مثل هند از دیدان‌ها آلوده اند و اجازه آماده سازی و بسته‌بندی برنج تنها به مناطق پاک داده می‌شود. با این وجود، سازمان غذا و دارو اواخر آبان ماه در بخشنامه‌ای از آلودگی 7 نوع برنج توزیع شده در بازار که 5 نوع آن از انواع برنج‌های ایرانی بوده خبر داد و دستور جمع‌آوری برنج‌ها را صادر کرد. کمی بعد خبرها حکایت از آلوده نبودن برنج‌های تولید داخل داشت و آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی و دبیر انجمن برنج اعلام کردند، برنج‌های ایرانی آلوده نیستند و برنج‌های هندی و پاکستانی اند که با بسته‌بندی ایرانی در بازار توزیع شدند و مسموم و آلودند. دبیر انجمن برنج هم بعد از این خبر اعلام کرد با توجه به اینکه برنج‌های آلوده وارداتی به نام برنج ایرانی معتبر در بازار عرضه می‌شود، از سال آینده همه محموله‌های تولیدی با کد رهگیری در بازار عرضه خواهند شد. سازمان غذا و دارو هم می‌گوید از ابتدای سال آینده حتی به برنج‌هایی که نزدیک به حد مجاز هستند اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد و برنج‌های وارداتی هم شناسنامه‌دار می‌شوند تا قابلیت ردیابی داشته باشند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
امروز پنجشنبه پنجم دیماه برابر است با دهمین سالروز زمین لرزه مهیب و مرگبار بم و همزمان دهمین سالمرگ ایرج بسطامی، خواننده و هنرمندی که به گفته محمد رضا شجریان از آوای استثنایی برخوردار بود و همواره به دو چیز مهر می‌ورزید: زادگاهش بم و هنر آواز. همکارمان شهرام میریان و دهمین سالگرد درگذشت ایرج بسطامی.
این خطه ایران مهین وطن،
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعراء بهار که پرویز مشکاتیان این شعر را با صدای ایرج بسطامی در تصنیف و ترانه ای نشانده. خواننده‌ای که در پی فاجعه زلزله بم در پنجم دیماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش قربانی همین زمین لرزه شد. پسرعمویش که در آلمان به سر می‌برد، در گفتگو با ما از نخستین استاد ایرج بسطامی اینطور می‌گوید:
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد. شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود که دولا بسطامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخاری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پابرجا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر صدای ایرج درش نباشه.
ایرج بسطامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و دو سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان آموزش دید. این خواننده که در 46 سالگی بر اثر زمین لرزه بم از این دنیا رفت، از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان بود و آقای شجریان در گفتگو با ما از ایرج بسطامی این گونه یاد کرده:
بسطامی به دو چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مالتش نداد.
گذشته 10 سال از درگذشت ایرج بسطامی و یک دهه از زمین لرزه بم. گزارش همکارمان را میشنیدیم، شهرام میریان. 23 دقیقه ایران، برنامه فردا هنگ.
ارتباط با جهان.